أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در أقسام عدم تطابق بين إيجاب وقبول، در قسم سوم که اختلاف در طرف عقل باشه، بحث به اونجی که در کلام مرحوم شیخ اومده، اختلاف در طرف عقل هم، عدم تطابق در طرف عقل هم موجب بطلان معامله میشه. اون حساب مرحوم شیخ فرموده بودن لو قال بیتو من موکله که به قضا فقال اشتریته لنفسی لم ینعقد. این فرمایش مرحوم شیخ این بود. در مقابل مرحوم نائینی فرموده بودن که در بی، خصوصیت بی چون این هست که احد طرف اضافه به مثلش تبدیل میشه و حقیقت به معاوضه بین المالین هست و خود مالک خصوصیت نداره که مالک مبی خود بایه باشه یا موکل بایه، مالک ثمن خود مشتری باشه یا موکل مشتری، چون اینها در خصوصیت نداره در بی، روی این حساب اختلاف من هذه الجهه موجب بطلان معامله نمیشه. بله، در عقد نکاح اونجا چون مقصود حصول الغه بین دو شخص خاص هست، این دو شخص دو طرف به منزله عوضین در باب معاوضه میشه، اونجا تطابق لازم هست بین ایجاب و قبول، تطابق در طرف عقل لازمه، ولی در بی لزومی نداره. فرمایش مرحوم نائینی این بود. مرحوم آقای خویی حاصل فرمایش ایشون این بود که در نکاح اینکه تطابق شرط مرحوم نائینی هم قبول کرده این قسمت درسته، ولی اینطور نیست که در بی به صورت مطلق بگوییم تطابق شرط نیست، یا به صورت مطلق بگوییم که تطابق شرط هست که مرحوم شیخ فرموده بود، بلکه باید تفصیل بدیم در جایی که بی، بله، مورد بی اعیان خارجیه باشه، به هیچ گز سمن و مسمن کلی نباشه، اونجا بله اینکه مالک مبی خود بایه هست یا موکل بایه، در نای سمن مالک خود مشتری هست یا موکل مشتری، اینها خصوصیت نداره، ملاحظه نمیشه. اما در جایی که احد و ما کلی فزمه باشه، یا مبی یا سمن یکی از اینها کلی فزمه باشه، در این مورد اینکه چه کسی مالک این، اگه مثلا سمن کلی باشه، اینکه چه کسی مالک سمن هست، یا اگر مسمن مبی کلی باشه چه کسی مالک مبی هست، این ملاحظه می شود، خصوصیت دارد در مقام اجرای عقد اندل اغلا خصوصیت دارد. وجهش هم اینجور فرموده بودن، توضیح دادن، به خاطر اینکه ذمه اشخاص مختلفه، بعضی ها مورد اعتماد شدید هستن، بعضی ها نه، اعتماد به اونها نیست. خب وقتی اعتماد به اونها نباشه، این که چه کسی به عهده بگیرد این سمن را یا چه کسی به عهده بگیره این مسمن را، این مورد نظر اندل اغلا هست، ملاحظه میشه. رو به شخص که لا یعتمد علیه حتی در امور حقیره، از اون طرف رو به شخصی که مورد اطمینان هست و اعتماد به او میشه حتی در امور خطیره و امور مهمه. خب اینا چون بله اشخاص از حیث اعتماد مورد اعتماد بودن مردم مختلف هستن، اینطور نیست که در معامله روی شیء کلی خصوصیت بایه و مشتری ملاحظه نشه، بلکه ملاحظه میشه. به عبارت دیگر، این تفصیل مرحوم آقای خویی برمیگرده به این که در معامله بر امور کلیه بر کلیه فزمه، طرف عقد اینجا رکن و مقوم هست. همونطور که در نکاح طرف عقد رکن و مقوم هست، در بیع بر ذمه هم طرف عقد رکن و مقوم هست. بله در بیع در اعیان خارجیه اونجا مقوم نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی که باید تفصیل بدید. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست در میان این در حقیقت اقوال ثلاثه شد در بی دیگه؟ در یکی قول مرحوم شیخ شد که مطلقا تطابق شرط در بی، یکی قول مرحوم نائینی شد که مطلقا تطابق شرط نیست، یکی هم مختار مرحوم آقای خویی شد که تفصیل داده میشه، منتها دو طرف تفصیل، یکی بیع اعیان خارجیه، یکی طرف دیگه بیع معاملهی که روی ذمه انجام میشه روی کلیه. به نظر می رسه که این تفصیل هم اون دوتا وجه که به صورت کلی همه جا بگیم معامله، همه جا بگیم که در بی خصوصیت وجود نداره، این تمام نیست. اون قول مرحوم نائینی هم تمام نیست. این تفصیل باید تفصیل بدیم، ولی تفصیل به این نحو که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به این نحو هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر این که با توجه به این که معامله در میان اغلا در خرید و فروشی که اندل اغلا انجام میشه، در بازار انجام میشه، معامله کردن از طریق وکلا، از طریق وکیل افراد میان معامله بکنند، خودشون مستقیما در مقام اجرای معامله بر نیاید، بلکه وکیل از طرف اونها معامله بکنه، یا اموالی را در مسیر مثلا مضاربه قرار میدهن، عامل مضاربه میآید از طرف صاحب سرمایه معامله میکنه. با توجه به اینکه معامله از طریق وکلا و عاملین مضاربه در بازار رواج داره، میان اغلا متداول هست، با توجه به این مطلب ممکنه گفته بشه حتی در بیع کلی فزمه هم، در بیع کلی فزمه هم، چه اونجایی که سمن کلی باشه، چه اونجایی که مسمن کلی باشه، اینطور نیست که به نحو عام به صورت قاعده عام بگیم که طرف عقد موضوعیت داره، حتما بایه باید خودش مالک باشه، مالک مسمن باشه یا مشتری، حتما باید ثمن از مربوط به خود مشتری باشه، نه به موکل او. نمیشه به نحو عام اینطور گفت، بلکه به عکس قاعده عام با توجه به این که رواج داره معاملات از طریق وکلا، قاعده عام باید اینطور باشه که اونی که مورد معامله قرار میگیره خود همین عوضین هم. اعم از این که عوضین ملک خود اون مباشر در اجرای عقد باشد یا مباشر در اجرای عقد نباشه، قاعده عام اینه، به طوری که اگر در یه موردی برای احد الطرفین خصوصیت وجود داشته باشه، موضوعیت وجود داشته باشه، باید تسریع به این بشه، و الا اگه تسریع نشه قاعده عام اینه که بله طرف عقد یعنی با مالک مسمن چه کسی هست، مالک ثمن چه کسی هست، اینها ملاحظه نمیشه. روی این حساب اگر بایه به طرف مقابل بگی این رو فروختم، مشتری بگه قبول کردم، ولی قبولش برای موکل باشه نه برای خودش، و معامله مشکلی نداره. یا به عکس بایه بگه به موکلت فروختم، بایه بگه به موکلت فروختم، اگه بایه بگه به موکلت فروختم و این شخصی که با او مواجه هست، این در حقیقت از ناحیه موکل خودش هم وکالت داشته باشه. مثلا بایه میگه که این را به زید فروختم، بایه میگه به زید فروختم، کسی که با بایه حرف میزنه امر هست، کسی که با بایه حرف میزنه امره. اگر امر از ناحیه زید وکالت دارد، وکیل هست، ولی اگر همونطور که از ناحیه زید وکالت دارد وکیل او هست، به زید هم وکالت بدهد به طوری که زید هم وکیل او حساب بشود، همونطور که موکل او هست وکیل او هم حساب بشود. خب اینجا که این شخص گفته که بایه گفته که من به زید فروختم، با توجه به این که زید همونطور که موکل امر هست وکیل امرم باشه، فروش به زید چون اعم از فروش به نفس زید و به موکل زید هست، این امری که موکل زید هست برای او هم صحیح معامل، اگه او بگه که قبول کرده ام معامل صحیح میشه. ولی اگر امر فقط از ناحیه زید وکیله، ولی زید وکیل از طرف او نیست، خب اینجا معامله با صحیح نمیشه، چون این به امر فروخته، به زید فروخته، بایه به زید فروخته، و این امری که اینجا میخواهد قبول را بگوید، قبول او ارتباطی به ایجاب بایه پیدا نمی کنه، ارتباطی به ایجاب بایه پیدا نمی کنه، مگر این که اون زیدی که طرف عقد هست به حسب ایجاب بایه طرف عقد قرار گرفته هست، اون زید وکیل برای امر هم باشه. اگه وکیل برای امر باشه این ارتباط حاصل می شود، چون این فروخته بایه فروخته مال را بمش به زید، اعم از این که به خودش یا به وکیلش، ثمن مربوط به خودش باشه یا به وکیلش یا به موکلش، به خودش یا به وکیل موکلش، فرض اینه که امر هم موکل او هست. اگر روی این حساب این که به شخص بفروشد معامله با وکیل در مواجهه با وکیل بشود یا در مواجهه با موکل این ایجابها و برقرار بشه، قاعده اینه با توجه به این که انجام معامله از طریق وکالت متداول هست، این قرینه عامه باعث می شود که قاعده عام در این مورد این باشه که خصوصیت نداره مالک المبی، مالک الثمن خصوصیت نداره، خصوصیت نداره به این معنا که اعم از خودش و وکیلش میشه، اعم از خود شخص و موکل شخص میشه. خب روی این حساب قاعده عام اینه. بله اگه تصریح بکنه، اگر تصریح بکنه به این که بگه من این را به تو میفروشم، به شخص تو میفروشم، به کسی دیگه نمیفروشم، یا به عکسش بگه این را فقط به تو به عنوان وکیل میفروشم، یعنی به موکلت در حقیقت میفروشم، به تو نمیفروشم، به موکلت میفروشم، اونجایی که تصریح بکنه این در موارد تصریح اون طرف عقد اگر عوض بشود تطابق بین ایجاب و قبول حفظ نشده معامله باطل میشه. ولی اگر تصریح نکنه و قرینه هم بر این وجود نداشته باشه قاعده عام اینه. و با توجه به این مطلب معلوم میشه که همونطور که در بیع در کلیات، در بیع معاف ذمه، در جایی که مبی و در جایی که مبی و ثمن احدهما کلی هست، این تفسیر باید اینجور تفسیر بیان بشه که قاعده عام همون عدم الخصوصیه هست، بیان خصوصیت احتیاج به تصریح داره، احتیاج به قرینه داره. در مورد بیع اعیان خارجی هم همینه. اینکه در بیع اعیان خارجیه مرحومای خویی قبول کرده، مرحوم نائینی که کلن فرموده بودم که خصوصیت نداره طرف عقد، خصوصیت نداره مالک مبی، مالک ثمن خصوصیت نداره، مرحومای خویی هم در این قسمت قبول کردن که در بیع اعیان خارجیه خصوصیت نداره. این مطلب هم به اطلاقه تمام نیست. بله در نوع موارد اینکه مالک ثمن چه کسی هست این خصوصیت نداره، ولی یوجد مواردی از بیع اعیان خارجیه و مقدارش هم اینطور نیست که قلیل باشه، بالاخره مقدار متعارفی در بعضی از موارد مسئله به این نحوه که بایه به خاطر خصوصیتی که در شخص مشتری میبینه مال را به او میفروشد، به طوری که اگه بدونه این برای موکله، برای شخص آخر میخواد بخره، اصلا ما این کار را انجام نمیده. در بعضی از موارد بایه به خاطر اینکه یه خدمتی بکنه، میگه مال را که مثلا میخوام بفروشم این را به این بله به این شخص خاص میفروشم، از جهت مثلا مبلغ مقدار ثمن را پایین میاره به خاطر اینکه یه خدمتی به مشتری داشته باشه. خب در این موارد که مقدارش هم اینطور نیست که شاذ نادر کل معدوم باشه، بالاخره موارد متعارف اینجوری هست، در این موارد اینطور نیست که تمام نظر به ثمن باشه و این عین خارجی باشه و طرف عقد ملاحظه نشه، خصوصیات طرف عقد ملاحظه نشه، بلکه خصوصیات طرف عقد ملحوظ برای بایه هست یا بله ملحوظ برای مشتری هست، به طوری که اگر بدونن غیر از او هست اقدام به این کار نمی کنن. مثلا به عنوان حالا یک کسی مثلا اومده گفته که من از اون طرف که برای مشتری خصوصیت هست مواردش، ممکنه مثلا خونهش رو میخواد بفروشه ولی در این حال یه شخصی را پیدا کرده که مؤمن متقی متورع هست، میگه حالا که بالاخره زحمت کشیدم رو این خونه را ساختم با این، الان که میخوام بفروشم این در اختیار مثلا این آدم متقی قرار بگیره، محل عبادت او بشه، به کسی دیگه ای نمیخوام بدم. به طوری که اگه معلوم بشه که این بایه، این مشتری برای دیگری میخواد بخره، میخواد به دست دیگری بده، این وقت اون طرف اقدام، اون بایه اقدام به فروش به این نمیکرد با این تنزل قیمت. عکسش هم همینه. در بعضی از موارد ممکنه شخص نگاه بکنه به این بله، ولو این خارجی مورد خرید و فروش قرار گرفته، ولی میگه که این شخص به اعتبار اینکه خود این داره میفروشه، از باب اینکه مال خودش هست، میخواد از او بخره، به خاطر اینکه میخواد یه خدمتی به او بکنه. بالاخره این فکر کرده که در مورد مثلا اضطرار قرار گرفته اینها، برای اینکه بله یه سعی در زندگی او پیدا بشه، بالاخره مالش آب بشه دیگه، دستش نمون آب بشه، به طوری که اگه بدونه این مال شخص دیگه ای هست، خب حاضر نمیشد اینو بخره، میرفت جای دیگه میخرید. در بعضی از موارد قاعدش اینه که در بعضی از موارد بایه امتنانن علی مشتری اقدام به این کار میکنه. سلام علیکم. در بعضی از موارد هم مشتری امتنانن علی بایه اقدام به این میکنه، امتنانش هم شخص خصوصیات بایه مورد نظر هست، خصوصیات مالک مبی مورد نظر هست، به طوری که اگه بدون مالک مبی شخص دیگه بود اقدام به این نمیکرد. یعنی میگه به خودم فروختم، به شما فروختم دیگه، فرض اینه که ملاحظه اینه، فرض اینه که میگه به تو فروختم، به تو فروختم دیگه، نگه به دیگری فروختم دیگه، ما به تو فروختم باید اطلاق داشته باشه، اونی که به این شخص فروخته بخواد بگی اگه به حسب عبارت او اطلاق داشته باشه، یعنی به تو و اعم از این که تو یا به موکل عقد میکنیم، ولی اگه به شخص اونی که در مورد عقد قرار گرفته در لفظ قرار گرفته، این که به تو گفت نمیفروشم، ما بخوایم بگیم که مقصود از تو اعم از تو به موکلش هست، این قرینه میخواد دیگه. اگر اون قرینه عامه باشه، این خصوصیت وجود نداشته باشه، با حکم غلبه این لفظ ظهور پیدا میکنه در این که تو یا موکله، ولی اگر اون خصوصیت باشه دیگه جلوی اون ظهور رو میگیره دیگه، منحصر میشه به این که من به تو فروختم، به اونی که در مقام اجرای عقد لفظ بر او واقع شده، ما ابراز شده همین حده، به دیگه این نفروخته که بخواد قبول بکنه. نه دیگه قلب نویه در جویست که خصوصیت ملاحظه نشده باشه، قرینه قلبه در جویست که قرینه خاصه وجود نداشته باشه، اگه قرینه خاصه باشه که نمیتونه ظهور در چیز پیدا بکنه، اون قرینه مال جویست که قرینه برخلاف نباشه، اون قاعده عامه قلبه که موجب ظهور میشه در جاییست که تصریح به خلاف نباشه، و الا در جایی که تصریح به خلاف بشه بگه من خودم به خودت فروختم به خاطر اینکه خدمتی به تو بکنم، به خودم فروختم، به خودت فروختم، این معنومه که اون ظهور در عام نداره دیگه.
شما صورت تیب نفس شبیه همین مثلا
میذاریم، ما بخوام بگیم مورد اونی که انشا شده چیه، اونی که انشا شده فرض اینه که گفتم به تو فروختم، این لفظ اینه. اگر قرینه خاصه نباشه، اون غلبه باعث میشه که این تو ظاهر باشد در اعم از شخص بایه و موکل او، اون قرینه عامه باعث این ظهور میشه. خب اینجا روی حساب اگر او بگوی موکلش بگه من قبول کردم کافیه، موکلش هم بگه قبول کردم کافیه، ولی اگر او در لفظش و لفظ صریح تصریح به این جهت بکنه بگه به خودت فروختم برای اینکه رفع مشکل از تو بشه، برای اینکه این خونه اینجوری هم بگه اینکه این خونه ای که داشتم اینها الان میخوام ازش دست بکشم برای اینکه محل عبادت تو بشه، مثلا تو یا محل درس باشه، به خاطر اینکه مثلا شما این خونه رو محل درس میخوای قرار بدید، میدونم که اگه به شما بفروشم این محل درس میشه، میخوام خونه به عنوان مدرسه بمونه، تصریح به این جهت بکنه که این را من به تو فروختم به خاطر اینکه این محل قرار بگیره، دیگه با اون تصریح وقتی میگه به توکه، اون کاف در به توکه ظهور در اعم از خود و موکل نداره دیگه. روی این حساب اینطور نیست که در حتی در اعیان خارجی هم، در بی بر اعیان خارجی هم اینطور نیست که لا یلا هز، این که مالک مسمن چه کسی هست، مالک مسمن چه کسی، لا یلا هز فی ای مورد، نه، همونطور که در بی بر کلیات به صورت نوعی و غالب ما هو الغالب ملاحظه نمیشه، ولی یوجد مواردی که ملاحظه میشه در مورد بی اعیان خارجی هم همینه، در نوع موارد ملاحظه نمیشه، ولی این حمل این الفاظ عقود و این الفاظ عقود در ایجاب و قبول، حملش بر اعم از اینکه معامله برای شخص باشه یا برای موکل باشه، این حملش در جایی هست که بله در صورت صحیح هست که قرینه برخلاف نباشه، تصریح خود عهد و طرفین به این جهت یا قرینه دیگه وجود داشته باشه، اون قرینه دیگه کاش موجب میشه که دیگه حمله بر این ظاهر نشه. روی این حساب به مقتضای یعنی در این که طرف عقد در بی در معامله در قراردادهای عقودی مثل نکاح اون که موضوعیت داره، ولی در بی آیا موضوعیت داره طرف عقد یا موضوعیت نداره، اونی که اینجا در این قسمت میشه گفت اینه که به لحاظ نوع موارد موضوعیت نداره، خصوصیت بایه و مشتری، خصوصیت مالک المبی، مالک السمن موضوعیت نداره. قاعده عام اینه، هم در اعیان خارجیه هم در بیع بر کلیات، ولی در هر دو قسم چه بیع کلیات چه بیع اعیان خارجیه اگر تصریح به خلاف شده باشه دیگه در اون موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول موجب بطلان معامله میشه، معامله صحیح نمیشه.
من همینجا اگه مشتری مثلا این قبول رو که گفتن خب یه قبول کردن برای خانم، خب بعد میره به بایه میگه نه، مثلا چند روز بعد میگه برای مثلا وکیلم و وکیلم، خب این سه تا فضولی تو اینجا میکنه دیگه،
دیگه برای موکل اون دیگه اون قبول قبلی اثر نداره، کلام در این که اون قبول قبلی اثر داره یا نداره، دیگه نه دیگه فرض اینه که عوض نشه دیگه،
عوض نشه
اون که در حقیقت اون رو حرف دیگه، الان کلام در اینه که به همین اکتفا بشه، یعنی ایجاب به این صورت قبول اینجوری به اون میچسبه یا نه، شما جایی رو فرض میکنید که از نایه در حقیقت بگه که برای موکلم خریدم، او بگه در حقیقت اون انشای جدید میخواد، اون عقد قبلی شامل او نمیشه، او اگه تصریح کرده، اگه تصریح کرده به خودم به خودت فروختم، اگه تصریح نکرده باشه که گفتیم این نداره که، اگه تصریح کرده باشه که به خودت فروختم به موکل نفروختم، این بگه که من برای خودم قبول کردم برای موکلم قبول کردم، این قبول به اون ایجاب نمیشست، به ارتباط پیدا نمیکنه، از این قبول با اون ایجاب عقد درست نمیشه، اون بعدا اون عقد جدیدی میشه، این عقد نمیشه دیگه، اون عقد جدید اگه بعدا بگه که برای خودم خریدم، اون در حقیقت اینه که اون عقد این الان اگه بگه که خریدم در صورتی که اون بله بگه که من عیبی نداره، باید به معامله جدیدی انجام بشه، نه اینکه رضایتش را با اون عقد قبلی بخواد درست بکنه، نه احتیاج داره به چیز جدید، احتیاج داره به عقد جدید، ما عقد قبلی فایده نداره. محل بحث اینه که همین ایجابه به مثلا ایجابی که به الف خورده، قبولی که به به خورده، آیا این متعلق به این دوتا معن عقد صحیح را درست میکنم یا این عقد صحیح درست نمیشه؟ با این همونطور که در بله در کلام مرحوم های خویی اومده به صورت در بی مثلا در بی کلیات در مواردی که ملاحظه میشه خصوصیات طرف، ملاحظه میشه خصوصیات طرف، اونجا این دوتا به هم دیگه نمیچسبه، به ارتباط بین ایجاب و قبول برقرار نمیشه. نه ام نه شخص او رو نه به او فروخته، به کی فروخته؟ به زید گفته که به تو که حاضر دار، به شخص میفروشه، معامله رو شخصه، به شخص خاصی گفته که به تو میفروشم دیگه. اون عنوان این که زیده، عنوان این که زیده به این شخص خارجی میگم دیگه، به این شخص خارجی گفته این مال رو به تو فروشم میفروشم، به عنوان این که اون که مثلا داعی هست و اینا، این که متقی هست اینا، اینجا بله این حرف داعی اینا پیش میاد، به خیال این که متقی هست به زید گفته که این رو به تو میفروشم، به شخص تو میفروشم. در این که گفته به شخص تو، معناش اینه که به غیر تو نمیفروشم، به موکل تو، به شخص آخر نمیفروشم. حالا این زید اگر کسی دیگه غیر از زید بخواهد قبول بکنه یا زید بخواهد برای موکلش بخره، اینو گفتم صحیح نیست. ولی اگر همین شخص واقعا زید نباشه، ام باشه، اون که دیگه مشکل ایجاد نمیکنه، چون این به شخص فروخته، این شخص هم این شخص خارجی هم که تخلف پیدا نکرد دیگه. این پس در صورت در قسم ثالث که اختلاف در طرف عقل باشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی اومده، نتیجه اون قول صحیح میشه نزدیک به اونی که در کلام مرحوم نائینی اومده که خصوصیت طرفه ملاحظه نمیشه، یعنی به لحاظ نوع موارد خصوصیت مالک المبی، خصوصیت مالک الثمن به لحاظ نوع موارد ملاحظه نمیشه، لا فی بیع اعیان خارجیه لا فی بیع کلیات، به لحاظ نوع موارد فرمایش مرحوم نائینی تمامه. ولی این که ملاحظه نمیشه و عدم تطابق مشکل ساز نیست، اختصاص داره به جایی که تصریح به خلاف و قرینه به خلاف وجود نداشته باشه، و الا در مواردی که قرینه به خلاف وجود داشته باشه، نه اونجا عدم تطابق بین ایجاب و قبول مانع از انعقاد عقد میشه. این مربوط به قسم سوم. قسم چهارم از اقسام عدم تطابق بین ایجاب و قبول به ترتیبی که در کلام مرحوم‌های خوبی اومده، جایی است که اختلاف در شروط عقد باشه. قسم چهارم جایی است که اختلاف در شروط باشه، به این معنا که مثلا احد الطرفین اقدام به معامله میکنه به شرط خاصی، ولی طرف مقابل قبول میکنه این قرارداد را، این عقد را، بدون این شرط. شرط در فروش مثلا کتاب بایه میگه این را میفروشم به شرط اینکه خیانت صوب بکنی، یا شاید امر آخری را شرط میکنن، ولی مشتری قبول بکنه این را بدون شرط، به نحو مطلق قبول بکنه. آیا از این حیث که اختلاف پیدا میشه بین ایجاب و قبول و تطابق حفظ نشده، این عدم تطابق موجب بطلان معامله میشه، یا اینکه معامله در این فرد صحیحه؟ این مسئله که اختلاف در شروط حکمش چیه، محل بله آرای مختلفی هست، اختلاف نظر در این قسمت وجود داره. به حسب اونچه که خود مرحوم شیخ که اختلاف در شروط را مطرح نکرده، اونچه که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه در همین حده که به لحاظ عوضین و به لحاظ طرقه العقل باید ایجاب و قبول تطابق داشته باشه، نسبت به غیر اینها تطابق شرط نیست. از کلام مرحوم شیخ اینطور استفاده میشه. در مقابل مرحوم از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه که نه، تطابق در تطابق بین ایجاب و قبول من حیث شرط هم لازم هست. در مرحوم نائینی فرمودن در هم بعد از این که تطابق در تطابق در طرف عقل را فرموده که من ما ذکرنا ظهر انه لابد من اتحاد المنشأ حتی به نسبت الى توابع و شروع، فلا انشأ احد ما مع شرط و قبل الاخر بلا شرط. بعدم اون موارد اخلاف در توابع را مثال میزنه، او با البای عبده و قبل المشتری احد ما و غیر ذالک من ماه و نظیر و ما ذکرنا لم یسه ایزن لعدم ارتباط کلام احد ما بالآخر. چون این که یکی از اینا بدون با شرط آورده، یکی بدون شرط، این دوتا کلام، یکی ایجاب یکی قبول، اینا ارتباط پیدا نمی کنن، به هم جوش نمی خورن. هم این کافیه برای این جهت نیست. از فرمایش مرحوم نائینی استفاده میشه که در شروط هم تطابق لازم هست.
اینجا جای جاری شدن خیال حضرت شرط نیست، چون متفق نیستم هنوز در دو تایشون برای شرط دیاره.
بله حالا این بله شرط نیست دیگه، اینکه جای شرط نیست، خود همینجا اینکه از باب چیز باشه، اینکه معامله صحیح باشه، عقد منعقد شده باشه، این را بعضیا گفتن، خواستن مثلا اینجور بگن که این ایجاب و اینجور میگن که این ایجاب و قبول نسبت به مقومات باید تطابق داشته باشه، شرط جزء توابع هست، خارج از مقومات وقتی شد تطابق در مقومات کافیه، نهایتش اینه که اینجا این شرط موجب خیال بشه، نهایتش اینه که موجب خیال. این بعضی ها از این رو بالا شدن. مرحوم نائینی فرموده که نه، ما این که ما به قائل به خیال بشیم، خیال در معامله صحیح است، ما اول معامله رو صحیح قرار بدید بعد بیایید بگید که اینجا جای خیاله. اگر یکی از اینها با شرط انشا کرده باشه، ایجاب را با شرط آورده باشه، دیگری بدون شرط، اینجا نمیشه گفت که چون خیار مورد از موارد خیار هست پس حکم به صحت میکنیم. این که بخواهیم از راه خیار حکم به صحت معامله بکنیم، به تعبیر مرحوم نائینی این کنه مستلزم دوره. ما باید در مرتبه قبل ارکان عقل را درست بکنیم، تطابق بین ایجاب و قبول، شرایط صحت عقل را درست بکنیم، بعد بگیم که آیا موجب الخیار در معامله وجود داره یا که سبب خیار برای عهد و طرفین بشه یا نه. در ذیل همین عبارتی که مرحوم خوندیم که مرحوم نائینی فرموده که در توابع و شروط هم باید ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق داشته باشه، بله در ادامه همون و الا فرموده ارتباط پیدا نمی کنه کلام احد ما بالآخر، در ادامه همون عبارت در منجه مرحوم نائینی فرموده ولا یفید لصحت العقل بالمختلف فی من حیث الانشاء، برای صحیح شدن عقدی که از حیث انشاء ایجاب و قبول با هم دیگر تطابق نداره، اختلاف پیدا شده من حیث الانشاء بین ایجاب و قبول، برای صحت چنین عقدی لا یفید ثبوت و خیار تبعوض صفقه و توقف علی اجازه اللذان هما من آثار العقد صحیح، لأنه لا بد اولا من صحة العقل باتحاد المنشأ بعد بگیم که حتی يتخير بين الفسخ والامضاء مثلا لو علم بالحال تا عهد ما چیز باشه این که ما بگیم که چون اینجا خیار وجود داره پس این خیار موجب صحت عقل میشه این صحیح نیست باید در مرتبه قبل از اثبات خیار وجود خیار صحت معامله ثابت بشود تا خیار پیدا بشه نمیشه از راه ثبوت خیار صحت معامله را اثبات کنید حالا این اینکه وجه اینکه در اینجا این میتونه موثر باشه یا نه مربوط به این قسمت ولی اصل مدعا این شد که به حسب بیان مرحوم نائینی تطابق بین ایجاب و قبول من ناحیت شروط هم لازم هست و الا ارتباط بین اینها پیدا نمیشه یک نظر اینه مرحوم آقای خویی به حسب بله به حسب اون چه که در مصباح فرموده حاصل فرمایششون در مصباح اینه که بله تطابق بین ایجاب و قبول معتبر هست و عدم تطابق موجب بطلان عقد میشه ولی در محاضرات در تقریرات محاضرات حاصل فرمایششون اینه که نه این عدم تطابق مشکلی ایجاد نمی کنه به خاطر اینکه اون چی که لازم هست بله ایجاب و قبول در اون تطابق داشته باشن اون مقومات و ارکان عقده و این ایجاب و قبول این شروط خارج از ارکان عقده در تغییرات محاضرات اینطور داره که فرمودن شروع در باب عقود در صفحه 140 محاضرات 1-2 داره که من حیث و شروط فرمودن فشروط فی باب العقود اجنبیون عن الالتزام العقدی ولا یستلزم تعلیقه علیه شرط در عقد اینطور نیست که از موارد تعلیق باشد که عقد معلق بر شرط اگه گفت اگه بگن به تو مثلا حاضر کتاب به شرط این که خیاطت صوب بکنی اینجا اینطور نیست که اون التزام عقدی که خرید و فروش هست معلق بر شرط باشه تا بگیم که اگر یکی از اینها درش شرط به نحوش مع شرط انشا کرده باشه دیگری انشا نکرده باشه اینا با هم دیگه تطابق ندارن شرط موجب تعلیق در معامله نمیشه و الا اگه موجب تعلیق بود که سر از بطلان معامله در می آورد معامله معشرت باید باطل می شد ولا یستلزم تعلیق و علی وجود شرط در ضمن عقود موجب تعلیق عقد نیست و الا لازم تعلیق العقد موجب تعلیق عقد می شد که مقصود این که موجب بطلان و عقد معلق هم که باطل دیگه تعلیق موجب بطلان عقد پس تعلیق در موارد شروط چه چیزی اتفاق میفته ایشون این دو فرمود بحث اون که در محاضراته فرمودن بله تعلیق فشرد انما هو فی الالتزام بالوفاء بالعقد و اتمامی حقیقت شرط اینه که شخص اون التزام اصلی معامله که بیع و اجاره نظیر اینها باشه التزام به اون معامله را نه خود معامله التزام به معامله را مرتبط میکنه به امر خاصی و لازمه این تعلیق التزام اینه که خیار داشته باشه معامله رو بتونه فسخ بکنه بله تعلیق فشرد این نموهوه فی الالتزام بالوفا بالعقد و اتمامش نتیجهش میشه جعل الخیار فحقیقته او جعل الخیار علا تقدیر تخلف و لذا یعلل به الفصل عند عدم الوفا به شرط و لذا اگر کسی فصل بکنه اون مشروط الله اگر فصل بکنه ازش بپرسم چرا فصل کردی میگه من گفتم که به این شرط معامله میکنم دیگه به این شرط معامله میکنم معناش اینه که التزام من به معامله منود به وجود این شرط، حالا که شرط انجام نشد من بر حق دارم که معامله رو فسخ بکنم. و لذا یعلل به این جعل الخیار فسخ عند عدم الوفای به شرط. عند عدم الوفای به شرط میگن من حق داشتم معامله رو به هم بزنم، به خاطر وجود حق خیار معامله رو به هم زدم.
تعلیق هست.
اشتراط حقیقتش تعلیقه، منتها تعلیق در چه چیزی، چه چیزی را معلق میکنه، التزامش را معلق به این میکنه. بله اشتراط هست، ولی حقیقت اشتراط چیه؟ در بحثه به اونی که در کلام معلوم های در اینجا اومده، در جای دیگه این یکی از وجوه هست که اشتراط حقیقت و ماهیت اشتراط چیه. در بلحاظ بعضی از موارد اشتراط، حقیقت اشتراط برمیگرده به معلق کردن التزام و وفا به معامله به امر خاصی، که اگر التزامش به عقد معلق باشه معنای او اینه که بدون این شرط من معامله رو فسخ میکنم. این سر از او در میاد. اون تعلیقی که موجب بطلان عقده، تعلیق در خود عقده. ایشون فرمودن که در همین عبارت اینو میخواد بفرمود که در موارد اشتراط تعلیق وجود داره، ولی ما هو المعلق نفس بی نیست. اگه ما هو المعلق نفس بی باشه تعلیق در عقود موجب بطلان میشه، ولی ما هو المعلق التزام بیعه به بیعه، وفای به بیعه، نه خود بیعه. وفا که شد نتیجه تن این بله دیگه نتیجهش میشه خیار. علایالم بعدشون در آخر عبارت نتیجه میگیرن که چون شرط خارج از دایره عقد هست، خارج از ارکان عقد هست و اینا، دو این حساب تطابق نداشتن به لحاظ شرط ضرری به صحت معامله نمیده.